الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بحث این شبهای ما در رابطه با سبک زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها بود. امشب درباره حضرت زهرا و فرزندداری که تربیت فرزند، تربیت اولاد در زندگی اون حضرت چگونه بود، اینم بحث مهمی است، چون یکی از دغدغه های همه ما تربیت بچه هامونه، اصلاح بچه هامونه. شما اگر به آیات قرآن کریم مراجعه بفرمایید میبینید در آیات متعددی خداوند سفارش فرزندان، خانواده و ذریه رو کرده و به اصطلاح از زبان انبیای الهی، از زبان اولیای الهی دغدغه نسبت به فرزندان رو مطرح کرده است. خدا به پیغمبر گرامی اسلام می‌فرماید وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، پیغمبر خانوادت رو به نماز امر کن، دستور بده، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ. ولذا وقتی این آیه نازل شد نوشتند رسول خدا مرتب می‌آمد در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها و امیر المومن علیهم السلام، راجب نماز تذکر میداد، میفرمود یا اهل البیت الصلاه الصلاه، ای خانواده من نماز نماز. وقتی این آیه نازل شد که وامر اهلک بالصلاه، که آدرس آیه را بنده یادداشت کردم، سوره مبارکه بله تحریم هست، این نشان دهنده اهمیت موضوع در واقع یادآوری بحث نماز هست. باز در جای دیگه قرآن کریم از زبان حضرت ابراهیم، اینم سوره ابراهیم هست، نقل میکند میفرماید که حضرت ابراهیم اینطور دعا میکرد رب اجعلنی مقیم الصلاة، خدایا من رو اهل نماز قرار بده و من ذریتی، خانواده منم اهل نماز قرار بده. ببینید تو این دوتا آیهی که خواندم، یکی خطاب به رسول خدا و یکی هم درباره حضرت ابراهیم، هر دو دغدغه نماز داشتن، هر دو موضوع نماز تو زندگیشون راجع به فرزندان و خانواده مطرح است. شما سوره مبارکه احقاف آیه 15 رو ببینید، یکی از دعاهایی که اونجا نقل شده اینه و اصلح لی فی ذریتی، خدایا ذریه، ذریه یعنی اولاد، یعنی خانواده، فرزندان، خدایا فرزندان من و ذریه من رو صالح قرار بده. خیلی مهمه اینا، همه تو قرآن این آیاتی که عرض میکنم، ببینید دغدغه نسبت به فرزند و اصلح لی فی ذریتی. خدای تبارک و تعالی از قول حضرت زکریای پیامبر نقل میکند، حضرت زکریا اینطور دعا میکرد که رب هبلی من لدنک ذریتن طیبه، آیه 38 سوره آل عمران، خدایا به من یه فرزندان و نسل پاکیزه بده. چی میگه این آیات قرآن؟ امر کنید خانوادتون رو به نماز، دعا کنید برای اصلاح خانواده، دعا کنید فرزندانتون صالح باشن، پاکیزه باشن، حبلی ذریت من لدنک ذریتن طیبه. شما سوره فرقان رو نگاه کنید، آخرای سوره فرقان، اونجا خدای دعایی رو نقل میکنه از قول بندگان برگزیده. دعاهای قرآن بعضیاش از زبان انبیاست ولی بعضیاش نه، از زبان انبیا نیست. از جمله این دعای آخر سوره فرقان، قرآن مجید می‌فرماید عباد الرحمن، بنده های خوب و برگزیده خدا، یکی از دعاهاشون اینه ربنا هبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، سوره فرقان آیه 74، خدایا خانواده ما و بچه های ما رو نور چشم ما قرار بده. خوب دقت کنید آیاتی که می‌خونم، ببینید چند تا آیه تو قرآن
درباره فرزند و خانواده داریم. قرآن کریم چقدر تأکید داره دعا کنید فرزند صالح باشه، پاکیزه باشه، اهل نماز باشه، نور چشم شما باشه، قرة اعیان. در سوره تحریم قرآن کریم آیه ششم می‌فرماید قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و الحجاره، مردم هم خودتونو هم خانوادتونو از جهنم نجات بدید، نذارید جهنمی، نه فقط خودت، قو انفسکم و اهلیکم، هم خودتونو هم خانوادتونو از آتش جهنم نجات دادید. وقتی این آیه نازل شد یکی از اصحاب آمد خدمت پیغمبر گرامی اسلام، عرض کرد یا رسول الله خودمونو خب میتونیم، آدم اختیار خودشو داره، گناه نکنه، نماز بخونه، عبادت کنه، چجور خانوادمون از جهنم حفظ کنیم؟ گویا میخواست بگه یا رسول الله گاهی حریف بچه نمیشیم، حریف زن نمیشیم، حریف خانواده نمیشیم، چطور خدا به ما دستور داده هم خودتون رو حفظ کنه هم خانوادتون رو، من چجور خانوادم رو حفظ کنم؟ پیغمبر گرامی اسلام فرمودن خوبی ها و بدی ها رو بهشون بگید، بگید این خوبه این بده، به خوبی امر کنید، از بدی نهی کنید، حداقلش اینه. جوان شما، فرزند شما بدانه حجاب خوبه، بدانه بد حجابی بده، بدانه نماز خوبه، بدانه رابطه با نامحرم بده. فرمود بگید، بیان کنید، حداقلش اینه که شما با بیانتون اینها رو آگاه کنید. خیلی مسئله تربیت فرزند اولاد مهمه. حالا اجازه بدید من یه 4-5 تا مورد رو تو زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها 4-5 تا نمونه رو خدمت شما بگم، چون ایام فاطمیه است، بحث ما هم راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها است. خب حضرت زهرا سلام الله علیها اولین فرزندشون امام حسن علیه السلام که سال سوم هجری به دنیا اومد. در آغازین در واقع روزهای زندگی مشترکشون خداوند تبارک و تعالی امام حسن رو به این خانواده عنایت کرد. آقایان، خواهران، تربیت بچه از قبل از تولد، انعقاد نطفه، دوران بارداری و همون اول آغاز میشه. پدر یه حقوقی به گردنشه، مادر یه حقوقی به گردنشه، بلا فاصله برای این فرزند عقیقه کردن. عقیقه واجب نیست، ولی خب یک نوع رفع خطره، یک نوع اطعام و انفاقی است که موجب میشه فرزند محفوظ بمانه. بلا فاصله براش صدقه دادند، اذان در گوشش پیغمبر گرامی اسلام در گوش امام حسن گفتن. خب ممکنه یک کسی بگه آقا بگه بچه اذان متوجه میشه، یعنی چی اذان بگی؟ واقعا امروز آقایون روانشناسا روانپزشکا میگن حتی اصوات، نه رو بچه، گلی رو گاهی صوت قرآن پخش کردن براش، آهنگهای مخرب پخش کردن، میگن کاملا دوتا گل از نظر رشد با هم تفاوت داشته، دوتا گیاه. مسلم اصوات تو عالم هستی اثر داره، چه برسد به فرزند؟ میگه اذان، اقامه، نام نیکو. خب پیغمبر گرامی اسلام نام حسن، نام حسین، اینا رو پیغمبر انتخاب میکرد این اسامی رو. آقایان، خواهران، اینا برای ما درس. گول نزنن بعضیا ماها رو، که متاسفانه این شبهه زیاد در بین مردم هست که آقا ما ایرانی هستیم باید اسم ایرانی رو بچه‌هامون بذاریم، ولذا مع الاسف تو بعضی از استانهای ما سال گذشته بعضی از اسامی غیر دینی بر اسامی دینی سبقت گرفت. این خیلی خطره، گول نخورید اگه تو اینترنتی تو شبهه. بله ما درسته اسم عربی دو جوره، یه وقت یه اسم عربی بیگانه است، ما اصلا باش آشنا نیستیم، خب منم رو بچه‌م نمیذارم، بالاخره ما اصلا این اسم تو قاموس لغت ما نیست، مثل خیلی از عرب‌ها که اسامی دارن که بین ماها معمول نیست. الان آقایون عرب زبان با کنیه همدیگه رو صدا میزنن، ابوالحسن، ابوالحسین، مثلا به اسم فرزندشون میگن، کنیه در بین ما اصلا معمول نیست. نام پدر رو میگن توی اسامیشون، در بین ما اسم فامیلی از معمول نیست، ما اینو نمیگیم. اما عزیزان، برادران، خواهران، اسامی اولیاء خدا بحث عربی و فارسی نداره. عشق به معصومه، عشق به اون شخصیته. هر چی فرزند خدا به امام حسین داد اسمشو میذاش علی. اون شخص میگه پرسیدم شما، گفت من اسمم علیه، داداشت علیه، برادرش همه اسمتون الان معروف. اینم کم کم به اصطلاح مرسوم شده که علی اکبر، اوسط، اصغر، ولی اسم علی. همه رو به نام امیرالمومنین، حتی تکرار اسامی. تمام ائمه فرزند به نام فاطمه داشتن. اونی که به ذهنم است فاطمه بنت الحسین، فاطمه بنت علی ابن الحسین، فاطمه بنت محمد ابن علی، بنت تمام ائمه، فاطمه بنت موسی ابن جعفر که شما کنار حرمش هستید. این خیلی حرف بی خودی است که کسانی بگن آقا اسامی ما چرا به اسم ائمه اسم بذاریم؟ مگه ما عرب زبانیم؟ این حرفا کدامه؟ نامگذاری نشانه علاقه به شخصیت، نشانه. الان شما توی مراکز پزشکی به اسم بو علی سینا میذارن، اسم ارسطو و افلاطون میذارن، اسم جالینوس میذارن، تو مراکز دانشگاهی اسم دانشمندان رو میذارن، چون این مرکز دانشگاهی سنخیت داره با نام این دانشمند. ما شیعه ایم، پیرو اهل بیتیم، اهل بیت الگوی ما هستن. اینطور دور حرماشون، تو زیارتگاهاشون میریم، گول نخورن بعضی. الان رسم شده ادهی اسم دوگانه، اسم فارسی و عربی، یا اصلا اسمای فارسی. نه، عیب نداره اسم فارسی. من نمیخوام بگم اسم ایرانی بده، عرضم اینه لطمه ای به این مسئله وارد نشه که اسامی ائمه کم رنگ باشه. من وقتی از رئیس ثبت احوال پرسیدم، گفت اولین شناسنامه ای که تو ایران گرفته شده یه خانمی بوده به نام فاطمه، یعنی نخستین اسم تو سازمان ثبت احوال به اسم فاطمه سلام الله علیها بوده و در خیلی از سالها اسم فاطمه بالاترین نام بوده. اما این در اثر یه سری القاعات و شبهات داره ضربه میخوره، کاهش پیدا میکنه. اینا رو دقت کنید. سکونی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، خدا بهش دختری داده بود. امام صادق پرسیدن نام این دختر رو چی گذاشتی؟ عرض کرد آقا جون فاطمه. خوب دقت کنید، نام این دختر رو چی گذاشتی؟ فاطمه. دختر کی؟ دختر سکونی، یکی از اصحاب امام صادق، یه دختری به نام فاطمه. امام صادق سه تا چیز به سکونی فرمود. فرمود لا تزربها، لا تصبها، و لا تلعنها. مبادا این بچه رو بزنی، آزارش بدی یا ناسزابش بگی، چون نامش نام مادر ماست. بچه ای که به اسم فاطمه، این معلوم میشه بحث اسم نیست، بحث شخصیت. فاطمه چون اسم این دختر رو گذاشتی، سه تا چیز رو پرهیز کن. نزنش، لا تزربها، لا تصبها، ناسزابش نگو، فحش بهش ندی، تندی بهش نکنی، و آزارش نده، چون نامش نام مادر ما فاطمه سلام الله علیها است. این یکی از مباحث تربیتی، از آداب فرزندداری اسم خوب انتخاب کردنه. خیلی حواسمون جمع باشه، اسامی ائمه بین المللی است، نه ایرانی و عربی و عبری. نه، این نامها نامهایی است که مثل نام حضرت یحیی که قرآن میفرماید بی سابقه است. این نام رو خدا گذاشته. این اسامی، اسامی است که توسط معصومین بر فرزندان گذاشته شده و معانی بلندی داره، غیر از این که جایگاه اون شخصیت مطرح است. این یه نکته. نکته دوم تو تربیت فرزند، عزیزان اینو هم دقت بفرمایید، مسئله توجه به اولاد و محبت و تکریم اولاد هست. اینم یکی از نکات بسیار مهمه. دو تا داستان براتون بگم جالبه. بلال حبشی، خب ایشون مؤذن پیغمبر بود، مؤذنم میشه قبل از امام جماعت باید مسجد باشه، اذان بگه، آماده کنه. یه روز دیر آمد مسجد، به گونه ای که به نماز نرسید. وقتی آمد مسجد، نماز پیامبر اکرم تمام شده بود. رسول خدا فرمودن یا بلال ما حبسکه، چی باعث شد نرسی به نماز، دیر بیای. عرض کرد یا رسول الله، خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها بودم، دیدم فرزند ایشون داره گریه میکنه، حالا یا امام حسن بود یا امام حسین، ایشون هم مشغول یک کاری بودن. من عرض کردم که به بانوی بزرگوار عرض کردم که بچه رو به من بدید، شما کار رو انجام بدید. ظاهرا آرد میکردن، گندمی بوده، جایی بوده. این نکته رو دقت بفرمایید آقایون خانوما. زهرا سلام الله علیها فرمودن بلال تو این کارو انجام بده، من بچه رو خودم نگه میدارم. بعد این تعبیرشه، فرمودن انا ارفق به ابنی منک، من به فرزندم نسبت به تو مهربانترم، من مادرم. اگه قرار این دوتا کار، یکیشو تو کمک کنی یا بچه نگه داری من کار انجام بدم، نه کار رو تو انجام بده من بچه رو نگه میدارم. چون انا ارفق، این چی میخواد بگه؟ این میخواد بگه این نظامی که الان معمول شده، حالا یه وقتی اقتضای شغلی بچه ها رو مهد کودک میذارن، دور میکنن از خانواده، خب به هر حال اون ضرورت، چاره ای نیست، ولی بچه تو کانون گرم خانواده آرامش پیدا میکنه، سکونت پیدا میکنه، کنار مادر آرامش و سکونت پیدا میکنه. حتی المقدور باید سعی بشه این اصل حفظ بشه. این سیره حضرت زهرا سلام الله علیها این رو به ما نشان میده که حتی برای نگهداری بچه میگن انا ارفق به ابنی، من مهربانترم، من همراهترم. این یک داستان. داستان دیگه که باز نشان دهنده تکریم، محبت و دغدغه داشتن نسبت به فرزند آقایون، خواهرها، مخصوصا بچه‌هایی که بزرگ میشن دانشگاه میرن، مواظب باشید گاهی سر بزنید دوستانشون رو، محلهایی که میرن، رفتارهایی که دارن. من نمیگم دخالت، مراقبت، نظارت، مدیریت، بیان خوبی ها و بدی ها. حضرت زهرا سلام الله علیها در تاریخ دارد امیرالمومنین نبودن، به یه ماموریتی رفته بودن، حضرتم استراحت میکردن یا بیرون بودن، آمدن دیدن امام حسن و امام حسین نیستن، هر دو بچه نیستن. خیلی حضرت زهرا متاثر شد، بلا فاصله اومدن خدمت پیغمبر گرامی اسلام، یا ابتا یا رسول الله فرزندانم نیستن، پیامبرم نگران شد. این نگرانی، نگرانی خوبی است که انسان بدون بچه کجا رفته، نه فقط تو کودکی، تا زمانی که مخصوصا به دوران بلوغ و جوانی هم میرسن. هر دو را افتادن، جبرئیل هم آمد. در روایت دارد کوچه های مدینه رسیدن به یه منطقه، در این دوتا بچه خوابشون برده، بچه اومدن خاک بازی کنن، جای شن بازی کنن، چون میدونید پیغمبر گرامی اسلام فرمود خاک بهار بچه هاست، از ترابو ربیع و سبیان. چند تا بچه خاک بازی میکردن، یکی از اصحاب مانعشون شد، اومد بلند کنه رسول خدا، فرمود نه نه این کارو نکن، خاک تراب ربیع بچه هاست، یعنی بهار بچه هاست. به هر حال این دو خوابشون برده بود، پیغمبر گرامی اسلام هر دو رو در آغوش گرفتن، به مسجد آورده. این دغدغه است. من در یک روایت دیدم یک بار امام حسین نبود، 70 مرتبه حضرت زهرا از در منزل آمد بیرون، نگاه کرد کجاست، و بعدم ظاهرا پیامبر و امیرالمومنین نبودن، در روایت دارد امام حسن رو فرستاد، فرمود یا قرة عینی و یا ثمرة فؤادی، حسن جان نور چشمم، برو ببین برادرت کجاست. خب این یکی از اصول تربیتی در تربیت فرزند، دغدغه داشتن نسبت به فرزند، نسبت به رفت آمدش، کجاست، غذاش، هر لقمه ای نخوره، هر جایی نره. ائمه ما، شما یه وقت تاریخ رو نگاه کنید، نصیحت هایی که ائمه به بچه هاشون کردن خیلی زیاده، هم تو قرآن هست هم در اهل بیت. قرآن از زبان حضرت لقمان نقل میکنه، نامه 31 نهج البلاغه رو ببینید، امیرالمومنین یک نامه نوشته برای فرزندش. خدا رحمت کنه همه گذشتگان رو. یکی از علمای ما سید ابن طاووسه. سید ابن طاووس از علمای قرن هفتمه. ایشون وقتی پسرش به بلوغ رسید، جشن تکلیف براش گرفت. این جشن تکلیف هم آقایون برجسته کنید، خیلی خوبه، مفصل بگیرید، بذارید جشن تکلیف تو خاطره دختر و پسرها بمانه. اسراف نیست، هزینه کنید، شام بدید، مراسم بگیرید، مفصل بگیرید، جشن تکلیف رو برجسته کنید. یه چیزاییست که عرق مذهبی است و تو ذهن این بچه بعداً بدانه مکلفه، باید نماز بخونه، باید روزه بگیره، باید حجاب رعایت کنه. واقعاً به تکلیف رسیدن جشن داره. سید ابن طاووس اول کسی است که رسماً برای فرزندش جشن تکلیف گرفت، تو تاریخ هست، قرن هفتم، و اعلام کرد این رو و یک کتاب نوشت برای فرزندش. این کتابش تو بازار هست، یه وقتی خواستید تهیه کنید، ترجمه فارسی شده، عربیش هست کشف المحجه لثمرت المحجه، ولی ترجمه فارسی شده کتاب نصیحت‌های سید ابن طاووس به فرزندش. یک کتاب نوشت برای فرزند، اونجا نوشت پسرم من اینا رو به تو میگم، بدون اصول دین، فروع دین، همه چیزتون، مباحث اخلاقی، مباحث تاریخی، یک کتاب یه عالم نوشت برای فرزند. امام رضوان الله تعالی علیه یک کتابی چاپ شده به نام نامه های عرفانی امام، نگاه کنید تو بازار هست، چندین نامه برای اسد احمد آقا نوشته، بعضیش 4-5 صفحه است. چقدر سفارش، پسرم شبا چه سوره‌ای بخون، چه آیه بخون. مرحوم آیت الله عظمای مرعشی رضوان الله تعالی علیه وصیت‌نامه‌اش رو نگاه کن، چقدر به فرزندانش سفارش خوندن مسائل مختلف. اینا نکات کمی نیست. شیخ بهایی که قبرشون در مشهد، رضوان الله تعالی علیه، پدرش هم عالم بود، پدرش هم عالم بود، نویسنده بود، کتاب‌هایی داره، میگه وقتی وصیت‌نامه بابام رو باز کردم، دیدم بابام تو این وصیت‌نامه 3 آیه قرآن رو به من نصیحت کرده. میگه پسرم من به تو 3 آیه رو سفارش میکنم، هیچ وقت فراموش نکن. 1، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. نه پول ملاک برتریه، نه شغل، نه مقام، نه جایگاه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. 2، تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد. پسرم قرآن میفرماید بهش کسی میره که اهل تکبر و فساد نباشه. قیامت برای کسی آرامشه که مغرور نباشه، اهل فساد نباشه. و 3، اولم نعمرکم. قیامت خدا میگه آیا من به تو عمر ندادم؟ چه کردی با این عمر؟ شیخ بهایی میگه وقتی وصیت بابام رو باز کردم، دم 3 آیه به من نصیحت کرد. اینا مهمه، فرزند رو باید نسبت بهش دغدغه داشت. مادرها و بچه‌هاتون حرف بزنید، پدرها و بچه‌ها حرف بزنید، بالاخره نباید اینا مبهم بمانه. اینم یه نکته. نکته 4 تو زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها که خیلی مهمه، اینو دقت کنید، این داستانی که میگم، اصل تعلیم و آموزش، شخصیت دادن و اظهار وجود دادن به بچه است. این قصه رو شما خیلی شنیدید، ولی نکاتی که من میخوام بگم شاید نشنیده باشید. امام حسن مجتبی بچه بود، شبها میرم مسجد نماز، پا سخنرانی پیغمبرم مینشست، بر میگشت، مادرش حضرت زهرا میفرمود حسنم مادر، بابا چی فرمود، پیغمبر چی فرمود. تمام سخنرانی رو، متنشو، امام حسن برای حضرت زهرا نقل میکرد. آقایون این قصه 10-15 تا درس داره، من چند تاشو براتون میگم. 1، بچه هاتون رو اهل مسجد قرار بدید. امام حسن رو میفرستاد مسجد از بچگی. 2، بچه ها رو با منبر و سخنرانی و عالم آشنا کنید. امام حسن مینشست سخنرانی پیغمبر رو گوش میداد. 3، قدرت تقویت حافظه رو در بچه ها ایجاد کنید. وقتی میگه مادر بیای خونه من میپرسم، بچه گوش میده به سخنران چی گفته، پیغمبر چی فرموده، چون مادر بعدش میپرسه. 4، وقت برای شنیدن حرف بچه بذارید. او از مدرسه آمده تعریف میکنه، معلم چی گفت، دوباره شروع کردی، دوباره حرف میزنی، خب نمیذارین، در واقع استعدادش رو میکشی. خیلی هر شب حضرت زهرا بنشینه به حرفای امام حسن گوش بده. 5، آقایون، خواهرها، بچه ها با مادر راحت ترن، این قصه اینو نشون میده. چون همین حضرت امام حسن که میامد خونه هر شب حرفا رو برای مادرش بیان میکرد، یک شب امیرالمومنین رفت پشت پرده یه جایی که امام حسن رو نبینه گوش کنه. امام حسن فهمید، نتونست صحبت کنه، زبانش به گفت مادر جون لعل سیدن یرعانی، به نظرم یکی داره منو کنترل میکنه، نمیتونم مثل هر شب حرف بزنم، قل بیانی، کم آوردم. این میرسونه بچه ها با مادر راحت ترن، راحت تر میتونن حرف بزنن، لذا مادرها تو این زمینه باید بیشتر وقت بذارن. اینا همه درس دیگه. نکته بعدی اهمیت به آموزش و تعلیم. این بچه وقتی مطالب رو نقل میکنه یاد میگیره. خب اینا الان متاسفانه وقتهای بچه های ما غالبا با برنامه های سیما، حالا نمیگم همه مضره ولی بعضا مفید نیست، هیئت‌ها، جلسات، ما یادمونه تو همین قوم آقایونی که از شهرستانن یادشونه هیئت میگفتن سیاره، اون موقع دور میچرخید، هفته یه بب یک شب حمد و سوره ها درست میشد، احکام. الان گاهی بچه ها ابتدایی ترین احکام رو نمیدانند. اینا مهمه واقعا. جشن تکلیف اگه میگیریم یه رساله ای هم برای بچه، احکامش و مطالبش رو. اینم نکته دیگری که در سیره حضرت زهرا سلام الله علیها هست. نکته بعدی نمیدونم چند تا شد، نکته بعدی آقایان خواهران اهمیت دادن به جنبه های عبادی است. خوب گوش کنید چی میگم، دو تا جریان میگم. یک، شب 23 ماه رمضان خب شب استثنائیه، احتمال شب قدر بیشتره، سفارش بر احیا در اون شب بیشتره. حضرت زهرا سلام الله علیها روز 22 ماه رمضان بچه ها رو اصرار میکرد بخوابن، مقید میکرد بخوابن، میفرمود شب 23 بیدار باشید، امشب شب خوابیدن نیست. یعنی برنامه رو جوری تنظیم میکرد که بچه ها شب 23 احیا بگیرند. اهمیت به عبادت. وقتی هم به نماز میستاد بچه ها رو کنار خودش قرار میداد. امام حسن مینشست نماز، هم نماز میخوند هم گوش میکرد، که خودش میگه، میگه من خیلی وقت گوش کردم دیدم مادرم هی داره به همسایه ها دعا میکنه. پرسیدم مادر جان چقدر به همسایه ها دعا میکنید؟ فرمود الجار ثم الدار، الجار ثم، اول همسایه بعد خودمون. این قصه میرسونه اینا به دعا کردن فاطمه زهرا، قرآن خوندن فاطمه زهرا گوش میدادن، کنار حضرت زهرا به نماز میستادن. خب اینا نکات مهمی است آقایان خواهران. این چند تا مطلبی که من امشب گفتم برای تربیت فرزند. اول چند تا آیه قرآن خواندم، اهمیتش رو بیان کردم، و بعد هم این مواردی که ریز کردم از زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها که نسبت به فرزند نام نیکو، احترام، تکریم، آموزش، عبادت، اهمیت دادن به عرض میکنم جنبه های شخصیتی بچه ها، اینا نکات مهمیست. یک نکته آخر بگم و بحثم رو جمع کنم، میدم خوب عنایت کنید دیگه، همین نکته مقدمه روزه منم بشه، و اون اقناع بچه هاست. خوب گوش کنید چی میگم، مخصوصا امروز این خیلی مهم. بچه ها غالبا در مقابل هر کاری که بهشون میگی یه چرایی دارن، این کارو انجام بده چرا، این کارو انجام نده چرا، این مهمه، بالاخره قانع باید بشه. من برای چی حجاب داشته باشم، برای چی نماز بخونم، برای چی دست با نامحرم ندم. خب اینا اقناع. اگر یه سوالی تو ذهن بچه شد، شما پدری یک مطلبی گفتی از شما پرسید بابا مگه فلان آقا نمیگفت این کار حرامه چرا شما انجام دادی، باید جوابگو باشی. چرا من برم دم در بگم بابام نیست، شما تو خانه ای این حرامه. اینجور موقع باید اقناع بشه بچه. اگه موضع من و شما اشتباس بگیم ما اشتباه کردیم، اگر نه توضیح داده بشه، منتها در حد فهم بچه، در حد فهم بچه. بعضی وقتا ما سوالات بچه های چهارم ابتدایی رو میخوایم به اندازه دیپلم جواب بدیم، این نمیشه. نه، پاسخ کلاس دوم ابتدایی وقتی میگه خدا چیه فرق میکنه با دبیرستانی وقتی میگه خدا چیه. شما مثل اینکه یک مسئله ریاضیه برای دوم ابتدایی رو بخوای با راه حل دانشگاهی حل کنی، نمیشه. هر کدوم در حد خودشون. حالا این اقناعی که میگم رو دقت کنید با این قصه‌ای که عرض میکنم. امام حسن علیه السلام و امام حسین اومدن مسجد. این قصه رو ابن عباس نقل میکنه. پیغمبر گرامی اسلام خیلی اینا رو دوست داشت، هر دو رو زانو مینشاند، گاهی رو شانه قرار میداد، گاهی رو سینه میگرفت، فوق العاده اینا رو دوست داشت. محبت یه محبت ویژه‌ای بود. ابن عباس میگه این دو وارد مسجد شدن، پیغمبر گرامی اسلام هر دو رو نشان روی زانوی مبارک. خب بوسیدن فرزند خیلی سفارش شده، گاهی چند مرتبه در روز اگر این بچه ها پیش پیامبر می اومدن، مثلا صبح آمدن عصر آمدن، هر دو مرتبه پیامبر می بوسید اینها رو. اصلا سفارش شده بوسیدن فرزند، خیلی سفارش شده. یه وقتی کسی پیش پیغمبر گرامی اسلام بود، عرض کرد یا رسول الله من تا حالا یه بچه رو نبوسیدم. حضرت فرمود خیلی بیرحمی، خیلی بیرحمی، بی عاطفه، این افتخار نداره. بعضیا به چیزای افتخار میکنن که واقعا باعث شرم، باعث افتخار نیست. بوسیدن بچه خیلی تو روایات سفارش شد. ابن عباس میگه پیغمبر گرامی اسلام لبهای مبارکشون رو به لبهای امام حسن گذاشتن و لبهای امام حسن رو بوسیدند. خب میدونید بچه ها مخصوصا تو سن کودکی خیلی حساسن. امام حسین هم منتظره الان پیامبر گرامی اسلام صورت و لبهای او رو ببوسه. پیغمبر گرامی اسلام خم شدن، لبها رو گذاشتن به گلوی ابا عبدالله و شروع کردن گردن و گلوی ابا عبدالله رو بوسیدن. این اقناعی که میگم اینجاست، این سوالی که تو ذهن امام حسین پیدا شد، چرا فرق گذاشت پیامبر؟ چرا لبهای حسن و گلوی من؟ چرا صورت و لبهای من رو نبوسید؟ بلا فاصله آمد خدمت مادر بزرگوارش حضرت زهرا سلام الله علیها، قصه رو بیان کرد. حضرت زهرا هم توجیه نکرد، ای بابا حالا اشکالی نداره، فرقی نمیکنه بوسیدن. باشه پسرم، میریم از پیغمبر میپرسیم، از بابا میپرسیم. دست امام حسین رو گرفت نزد پیغمبر گرامی اسلام. بابا جان یا رسول الله، حسین یه سوالی تو ذهنش پیدا شده، اجازه هست بپرسم؟ دخترم بپرس، چرا شما لبهای حسن رو بوسیدید و گلوی او رو؟ دلیلش چیه؟ وجهش چیه؟ این دیگه باشه روزه من. اشک در چشمان پیغمبر گرامی اسلام حلقه زد، فرمودن فاطمه جان دلیل داره، ولی میترسم تو ناراحت بشی، طاقت نداشته باش. نه بابا بفرمایید، هم من بشنوم هم حسینم بشنوه. فرمودن فاطمه جان حسنم از راه دهان مسموم میشه و لذا من جایی که سم مینوشه، در واقع محلی که از او سم مینوشه یعنی دهانش رو بوسیدم. اما حسین تیر به گلوی مقدسش میخوره، شمشیر به گلوی او گذاشته میشه و لذا من گلوی او رو بوسیدم. صدای گریه زهرای مرضیه سلام الله علیها بلند شد. یا فاطمه الزهرا، ایام شهادت شماست، ایام غربت شماست، بانوی بزرگوار شما شنیدی و ناله زدی، گریه کردی. از پیغمبرم پرسید، عرض کرد بابا جان این اتفاق وقتی میفته من هستم، شما هستی، پدرش هست. فرمود دخترم هیچ کدام از ما نیستی. باز بیشتر گریه افتاد زهرا، هیچ کدام از ما نیستی. یعنی حسینم غریبانه جان میده، ما هیچ کدام نیستیم. نه بابا، بابا دخترم مردهای امت من جمع میشن دور هم برای حسینت گریه میکنه، زنها جمع میشن مثل مادری که فرزند از دست داد. آ شما خودتون بگید، بابای آدم از دنیا میره فوق 6 ماه یه سال آدم یادش میره، 14 قرن تا میگن ابا عبدالله، عشق تو چشمای این مردم حلقه میذاره، هر محرم هر عاشورا. دخترم مردها جمع میشن دور هم، زنها جمع میشن برای فرزندت گریه میکنه. زهرای مرضیه دعا کرد، گریه گناه امام حسین، فاطمه شما رو دعا کرد، خوشحال شد.
وقتی شنید مجلس ابا عبدالله گرم نگه داشته میشه. السلام علیک یا ابا عبدالله. آجان
یکی از افتخارات شما روز عاشورا این بود، میگفتی انا حسین ابن علی ابن فاطمه، من حسینم ابن علیم ابن فاطمه هستم، انا ابن فاطمه. افتخار میکردی به مادرت زهرای مرضیه سلام الله علیها، برای مادرت احترام خاصی هم قائل بودی. ولذا زینب کبرا آخرین موردی که امام حسین رفت میدان دیگه ودا شده بود، حرفا زده شده بود، برای اینکه یک بار دیگه امام حسین رو متوقف کنه نام مادرش رو آوردید. اونی که امام حسین رو متوقف میکنه نام زهراست، لذا صدا زد مهلا مهلا یبن الزهرا، پسر فاطمه پسر زهرا. ایستاد ابا عبدالله، یا رسول الله شما گلوی امام حسین رو بوسیدی، زینب هم بوسید، اینجا به سفارش مادرش گلو رو بوسید، حسین من بذار من زیر گلو تو ببوسم. اما یا رسول الله، یا فاطمه الزهرا، یا امیر المؤمنین، یه جایی رو زینب بوسید که هیچ کدام از شما نبوسیدید، گودی قتلگاه، گلوی پرخون حسین، گلوی پرخون ابا عبدالله خم شد، لبها رو گذاشت به نهر شریف، هر کجا نشستید سه مرتبه یا حسین
زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا.
الرحمن الرحیم.